سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 8 بهمن سال 1359 شمسی مطابق با 21 ربیع الاول سال 1401 قمری، جلسه 71.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث راجع به این جهت بود که یکی از رذایل اخلاقی عبارت از سوء خلق است. سوء خلق به معنای اخس، سوء خلق به معنای اخس را در جلسه گذشته بحث کردیم و تشریح کردم. بعضی از دوستان سوال باز کردن، فکر میکردم که روشن شد، ولی برای تقریب و نزدیک شدن به ذهن مثالی بزنم. لفظ آدم گاهی انسان میگوید و مرادش مطلق انسان ها، مطلق انسان بهش آدم گفته میشه، و گاهی این کلمه را میگوید و مرادش حضرت آدم است. در اول یک معنای گسترده تمام انسان ها را شامل میشه، آدم. در دوم یک معنای خاصی است، یک انسان به خصوص را میگوید. اولی عمومیت دارد، دومی عمومیت ندارد، فقط خاص و مختص به یک انسان در اونجا مصرف کرد. سوء خلق یعنی بدی طبع و خو، یک وقت به معنای گسترده انسان میگوید، هر رذیله اخلاقی را شامل میشود، هر صفت بد از صفات اخلاقی را. فرض کنید کبر، حسد، عجب، امثال اینها. ولی یک وقت سوء خلق که میگوید، یک فرد از افراد رذیله های اخلاقی را در نظر میگیرد، یک فرد خاص. در اول سوء خلق به معنای اعم است اگر گفت، در دوم اونجایی که یک فرد خاصی رو در نظر گرفت، این سوء خلق به معنای اخص می شود. و بحثی را هم که ما داشتیم سوء خلق راجع به همون معنای اخصش بود که تشریح کردیم، عبارت از ملالت روحی، انقباض وجه یعنی ترش روحی، و از نظر کلام و سخن، سخنش سخنی بد باشد، سوء کلام، که این سه جهت چه بسا زمینه بشود، این خودش یکی از رذایل اخلاقی است. تزجر نسبت به روح که ملالت روح، انقباض وجه ترشرویی و گرفتگی در روح، و سوء کلام یعنی از نظر گفتار گفتارش بد باشه. گفته شد این رذیله اخلاقی نتیجه خشم است. یکی از نتایج خشم سوء خلق به معنای اخص است. و خصوصیاتش را در جلسه گذشته بحث کردیم و راه علاجش که انسان اگر مبتلا هست این حالت خود را معالجه کند به طور فشرده، این است توجه به آثار و پیامدهای زشت او داشته باشد، چه در دنیا و چه در آخرت. و دوم این که هرگاه هر حرکتی را خواست انجام بدهد، از حرکات خصوصا در سخن گفتن و چهره گرفتن قبلش تفکر و تدبر کند. و مطلب دیگر، مسئله توجه به ستایش و مدحی که نسبت به صفت ضد سوء خلق شده است که عبارت از حسن خلق است. توجه وقتی پیدا کرد به ستایش ها و مدح هایی که راجع به حسن خلق هست، قهرن متمایل به این ضد می شود و اون ضد دیگر را که سوء خلق است ترک می کند. و اما حسن خلق قهرن معناش آشکار می شود که از نظر روحی شادابی روح و از نظر رو و چهره گشاد رویی و از نظر سخن خوش سخن بودن. این سه جهت اموری هستند که بیانگر حسن خلق هستند، شادابی روح، گشاد رویی و از نظر صحبت و کلام حسن کلام داشتن. و حسن خلق یکی از نتایج حلم است، همون نسبتی را که بین خشم و حلم بود، همون نسبت در نتایج این دو صفت هست. حسن خلق از نتایج حلم است و سوء خلق از نتایج خشم است. اما راجع به حسن خلق انسان از نظر عقلی و نقلی هر دو توجه پیدا کند به زیباییش، اما از نظر عقلی جای بحث نیست که حسن خلق این یک صفتی زیباست، این استدلال لازم ندارد. زیبایی عقلی حسن خلق عقلاً، و اما از نظر نقلی یعنی آنچه را که راجع به این صفت نیک وارد شده است، توجه به آنچه را که وارد شده، روایاتی را که در رابطه با حسن خلق وارد شده روایات زیادی است در اسلام. صحبت ده ها روایت است بلکه بیش. من این روایات را دستبندی می کنم، البته به اون مقداری را که من دسترسی بهش داشتم، چون موضوعاتی را که درش طرح شده در روایات در رابطه با حسن خلق شاید بیش از 20 موضوع باشد که از نظر خود حسن خلق آثارش و امثال اینها در روابط مختلفه. ولی من اینها رو برای اینکه آسان‌تر باشد بهره‌گیری ازش به 5 دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول، روایاتی هستند که اینها دلالت دارند بر زیبایی حسن خلق و توصیف میکنند و تحریف و مدح و ستایش میکنند این صفت زیبای انسانی را. دسته دوم، روایاتی هستند که در رابطه با خود حسن خلق هست که این خودش عملی است و این عمل هم شکل میگیرد، خود حسن خلق. دسته سوم از روایات، حسن خلق را در رابطه با مسائل روحی تعریف میکند، ایمانی، عقلی، امثال اینها. و دینی. دسته چهارم، روایاتی است که در رابطه با اجر اخروی نسبت به حسن خلق، درجات معنوی و امثال اینها. دسته پنجم، روایاتی هستند که در رابطه با مسائل دنیایی مطرح می کند حسن خلق را و آثارش را در دنیا. لذا من تحت همین 5 جهت بحث حسن خلق را شروع می کنم از نظر آثار اسلامی. اما دسته اول از روایات که توصیف می کند و تعریف می کند و مدح و ستایش می کند حسن خلق را. روایت را، یعنی این روایات زیاد هستند، صاحب وسائل لعن کند در باب 104 از ابواب احکام اشتر در کتاب حج، در اونجا اصل روایت در عیون اخبار و رضاست و صاحب وسائل از اونجا نقل کند. دارد امام هشتم صلوات الله علیه از آباء گرامشان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که حضرت فرمودند نزل علی جبرائیل من رب العالمین، بر من فرود آمد جبرائیل از ناحیه پروردگار عالمیان. فقال یا محمد علیک بحسن الخول، فانه ذهب بخیر الدنیا والآخره. جبرائیل از ناحیه پروردگار آمد و خطاب به من کرد و گفت بر تو باد به حسن خلق، یعنی این صفت زیبای انسانی، چون این صفت در پی دارد و می آورد خیر دنیا و آخرت را. روایت دیگری باز در همین باب نقل می کند صاحب وسائل در ذیل یک روایتی است، روایت مفصل است. این جمله هست که حضرت به ام سلمه فرمودند پیغمبر ان حسن الخلق ذهب بخیر الدنیا والآخره، یعنی همون جمله. باز روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، این را مرحوم نراقی نقل فرماید، فکر میکنم عام نیست این روایت، که دارد پیغمبر اکرم فرمود حسن الخلق خلق الله الاعظم، حسن خلق این خوی بزرگ خداوند است، در صورتی است که خلق معنا بخوانیم حسن الخلق خلق الله الاعظم، حسن الخلق خلق الله هم به یک معنا می شود ولی ظاهرش این است. این روایاتی است که تعریف شده است نسبت به حسن خلق، یعنی این صفت نیک. اون دو روایت که ذهب به خیر دنیا و الاخره، یه فشرده‌ای درش هست که این صفت نیک در دو جهان کارساز است، هم در جهان ماده و هم در جهان غیر ماده، که حالا میخواد در رابطه با عقل باشد، جهات معنوی باشد، اخروی باشد، قیامت باشد، هرچه باشد. اون دو روایت این را میرساند که پیامد نیک این صفت کاربردش در دو جهان است، هم دنیا و هم آخرت. و اما دسته دوم، روایت را صاحب وسائل در همین باب نقل می‌کند اصل روایت در اصول کافی است. روایت از امام زین العابدین صلوات الله علیه است از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند ما یوزع فی میزان امرأ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، قرار داده نمی شود در میزان هیچ انسانی در روز قیامت چیزی برتر با فضیلت تر باشد از حسن خلق. مسئله این که حسن خلق در قیامت شکل می گیرد، حسن خلق خودش عمل است، در قیامت رسیدگی به اعمال می شود، در قیامت اونچرا که انسان با او دست به گریبان است عملش هست. اونچه که در قیامت دوزخ ساز است عمل است، و آنچه را که بهشت ساز است عمل است، و آنچه را که در میزان قرار می گیرد عمل است. حسن خلق در قیامت در میزان قرار می گیرد، پس حسن خلق عمل است و در قیامت شکل می گیرد و با فضیلت تر از او چیزی نیست که در میزان انسان در روز جزا قرار می گیرد. باز در همین باب صاحب وسائل روایت را نقل می کند روایت اصلش در عیون اخبار رضا صاحب وسائل از اونجا نقل می کند که امام اشتون صلوات الله علیه از آبا گرامشون از رسول اکرم که حضرت فرمودن ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، هیچ چیزی سنگینتر در میزان نیست در روز جزا از نستر حسن خلق. دیگه خیلی روشنتر که حسن خلق در قیامت شکل می گیرد. باز روایت دیگری صاحب وسائل نقل می کند در همین باب از علی علیه السلام، اصل روایت باز در عیون اخبار رضا که دارد علی علیه السلام فرمود حسن الخلق خیر و قرین، حسن خلق بهترین همنشین انسان است. روایت دیگری که صاحب وسائل نقل می کند در همین باب از پیغمبر اکرم، اصل روایت در خصال صدوق دارد به پیغمبر عرض شد یا رسول الله ما افضل ما اعطی المرء المسلم، چه چیز با فضیلت تر است اون چیزهایی را که به انسان مسلمان عطا شده است. سوال شد قال الخلق الحسن، حضرت در جواب فرمودند حسن خلق چیزی که عطا شد به شخص مسلمان با فضیلت ترین چیزها عبارت از حسن خلقش است. باز روایت دیگری صاحب وسائل نقل می کند که این روایت اصلش در قرب الاسناد است، قرب الاسناد است، روایت از امام صادق صلوات الله علیه از آبا گرامشون از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه، اولین چیزی که قرار داده می شود در میزان عبد روز قیامت حسن خلق است. مجموعا از روایاتی را که در رابطه با خود حسن خلق است امثال این روایات این به دست میاد که انسان حسن خلق را از کیفیت حرکت میداند. این دقت کنید، از نظر ظاهر راجع به صحبت کردن، صحبت صحبت است، اگر صحبت و کلام کلامی خوش باشد حسن کلام و سوء کلام، اینو دقت کنید، حسن و سوء، خوب و بد بودن کلام، این دو جور تصویر دارد. یه وقت هست در رابطه با موادی است که در کلام استفاده میشه از نظر الفاظ و لغات نعوذ بالله الفاظ زشت. اینجا ما بحثمون راجع به این نیست، بعد ما بحث میکنیم نعوذ بالله فحش دادن، سب کردن، تهمت زدن، امثال اینها. مواد اگر خراب باشد مثل فحش دادن مثلا فرض کنید، این نیست. ما بحثمون این است که مواد کلام به اون معنا زشت نیست، بلکه در کیفیت ادای کلمات است، کیفیت سخن گفتن. یک کیفیت بدی باشد از نظر ادا کردن. مثلا فرض کنید راجع به چهره، ممکن است یک کسی برخورد کند به انسان سلام کنه، با یک ابروی گره کرده و روی ترش سلام کنه، و ممکن است با یک روی باز این دومی با اولی از نظر عمل یکیست، برخورد است، هر دو هم سلام کردن، دقت کنید. اما اولی در کیفیت چهرش ما داریم دقت میکنیم و دومی را هم باز در کیفیت چهرش. برخورد چهره از سخن یک سخن، اما تفاوت از نظر ظاهر در کیفیت است، گرچه از نظر دقی بحث دیگری دارد، من از نظر ظاهر بحث میکنم. این روایات ازش استفاده میشود کیفیت حرکت ظاهری چهره است، جزء اعمال است. کیفیت حرکت زبانی است، جزء اعمال است. چه بسا کیفیت حرکت روحی است، اون ملالت یا شادابی، یک حرکت میکند روح. این جزء اعمال توست. چه بسا انسان این را از نظر اعمال به حساب عمل نیاورد، ولی از این روایات استفاده میشود که اینها جزء عملند و اینها در قیامت شکل میگیرند. همین کیفیت حرکت روحی، چهره‌ای، زبانی، یعنی سخن و کلام، اینها در قیامت شکل میگیرد و اگر حسن باشد، حسن خلق باشد، اینها در قیامت دارای ارزشی زیاد است. تا اونجایی که گفته می شود اولین چیزی که در میزان عبد گذاشته می شود مسئله این کیفیت حرکت روحی و جسمی اوست و سخنی اوست. و در بین اعمال سنگین ترین عمل همین کیفیت حرکت هست که تو به حساب نمی آوردیش. ما از مجموع این روایات این رو به دست بیاریم که حسن خلق، خود حسن خلق، عملون و کیف عمل، چگونه عملی، و همین عمل هم در قیامت شکل می گیرد و چه شکل زیبا. و اما دسته سوم از روایات که حسن خلق را در رابطه با مسائل روحی مطرح می‌فرماید، روایاتی را که من به عنوان دسته سوم مطرح میکنم، اینها درش از نظر الفاظ مختلف است. روایتی در رابطه با حسن خلق هست که او را با کمال ایمان مطرح می کند، روایاتی است به عنوان اکملیت مطرح می کند حسن خلق را در رابطه با ایمان، اکملیت عقلی، حسن ایمانی از نظر دین، نگهداری دین، امثال اینها موضوعاتی است که در این روایات هست. من دیدم اگر بخواب لاعلیک روایت منقول است که حضرت فرمودند اربع من کن فیه کمل ایمانه، چهار چیز است که در انسان باشد، این حکایت از کمال ایمانی انسان می کند و یکیش دارد حسن الخلق. حسن خلق حاکی از کمال ایمان است، یعنی انسانی که ایمانش به حد کمال رسیده باشد دارای حسن خلق است. باز روایت اصلش در اصول کافی است، صاحب وسائل از اصول کافی نقل می کند. روایت از امام باقر صلوات الله علیه است، صحیح محمد ابن مسلم، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کاملترین مؤمنین از نظر ایمانی اون کسانی هستند که از نظر حسن خلق در یک مرتبه بالاتری باشند، احسنهم خلقا. یه رابطه بین حسن خلق و ایمان. با صاحب وسائل روایت را نقل میکند، اصلش در عیون اخبار و رضاست، از علی علیه السلام که حضرت فرمودن اکملکم ایمانا احسنکم خلقا. کاملترین شماها از نظر ایمانی بهترین شما از نظر خلق است، رابطه بین ایمان و حسن خلق. صاحب وسائل باز روایت دیگری نقل میکند در همین باب، که اصل روایت در مجالس است، از امام صادق صلوات الله علیه که ایشان حدیث فرمودند از پدر بزرگوارشون، از جدشون، از پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم فرمود اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. باز رابطه بین ایمان و حسن خلق. روایت دیگری است این هم سندش عامی است، صاحب وسائل نقل میکند از پیغمبر اکرم که ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا امثال اینها. خب اینها مسئله رابطه بین ایمان، دقت کنید، و حسن خلق. حالا رابطه بین عقل و حسن خلق هم هست. صاحب وسائل نقل می‌کند روایت را، اصلش در اصول کافی است، که امام صادق صلوات الله علیه فرمود اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. کاملترین مردم از نظر عقل نیکوترین اونها از نظر خلق و طبع است. در یک روایتی رابطه بین حسن خلق و ایمان را مطرح می کند، اما نه به عنوان کمالی بلکه به عنوان حسنی، که اون روایت را صاحب وسائل نقل می کند از اون اخبار رضا که دارد پیغمبر اکرم فرمود احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا، که باز همون رابطه بین ایمان و حسن خلق است. این از همون دسته از روایات است. اما رابطه بین دین و حسن خلق باز ما روایت داریم و روایت از پیغمبر اکرم از صاحب وسائل نقل میکند روایت را، اصلش در خصال صدوق است، که پیغمبر اکرم فرمود حسن الخلق نصف الدین. تا میرسد به روایاتی که راجع به حفظ دین، که حسن خلق موجب بشود که انسان دینش را حفظ کند، یعنی اگر بخواهد دینش را حفظ کند. روایت را صاحب وسائل نقل می کند از مجالس است که در اونجاست روایت اصلش از امام صادق صلوات الله علیه قال ان الله رضی لکم الاسلام دینا، خداوند راضی شد برای شما به اینکه اسلام دین شما باشد. فاحسنوا صحبته، نیکو حس کنید و ملازمت را، ملازمت با این دین را نیکو. به سبب چی ما حفظ کنیم؟ به سخا و حسن الخلق. به سبب جود و چی؟ و حسن خلق. حفظ کردن این دینی را که خدا راضی شده است برای ما، یعنی دین اسلام را، به سبب جود و حسن خلق او را حفظ کنید و ملازمت او را داشته باشید. یک روایتی است، اون هم از پیغمبر اکرم است، صاحب مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند که ان الله استخلص هذا الدين لنفسه، یعنی خداوند مخصوص خود گردانید این دین را. ولا يصلح لدينكم الا السخاء الا السخاء وحسن الخلق، یعنی نیک نمی کند دین شما را مگر جود و حسن خلق. الا فزینوا دینکم بهما، حال آگاه باشید، زیور کنید، زینت دهید دین خودتان را به سبب جود و حسن خلق، که جنبه تزیین نسبت به دین دارد در رابطه با دین. خب این مجموعه این روایاتی را که ما به عنوان یک دسته و یک گروه که در رابطه با روح ما این رو طرح کردیم، خب چه استفاده میکنیم؟ دقت کنید، رابطه بین ایمان و حسن خلق، رابطه بین عقل و حسن خلق، رابطه بین دین و حسن خلق اینطوری میشود. و اما ایمان با حسن خلق، انسان معمولا سوء خلق که پیدا می کند، یعنی ملالت روحی و گرفتگی چهره و از نظر سخن و صحبت کلام سوء که پیدا می کند، یه وقت هست در رابطه با مسائل طبیعی است، یعنی تحت اراده موجود زنده‌ای به حسب ظاهر نیست مواجه که میشه، یعنی انسان دیگر. اونگاه هست که این سوء خلق پیدا میکند، بی جهت که انسان نشسته که سوء خلق پیدا نمیکند، که باید در ربط با یک مسئله‌ای باشد. اگر اون موضوعی را که انسان در ارتباط با او سوء خلق پیدا کرده از مسائل طبیعی باشد که در ارتباط با اراده انسانی نباشد، اینجا که ایمان است که سوء خلق را برطرف می کند. فرض کنید خوشایندش نیست، ملالت روحی واسش پیدا کرد، حوادث طبیعی، بعد هم گرفتگی چهره. حالا یه مثال بذارم، برکن در بیابون عبور میکند، یک دونه طوفانی شد و خاک اومد رفت تو چشمش، هم روحش ملالت پیدا میکنه، هم از نظر چهره ابرو ترش میکند، و هم از نظر زبان هم یک لا اله الا الله هایی میگه بدتر از صد تا کفر از نظر کیفیت عمل. آخه یک شکرهایی که آقا اینا بدتر از کفره، مال کیفیت ها. این دقت کنید، من گفتم کیفیت، میگه خدا شکرت، بعد حرفی نیست که یه از صد تو کفر بدتر با کم زیادش. کیفیت سخن در ارتباط با مسائل و حادثه، چه چیز است موجب می شود ملالت روحی نیاید، گرفتگی رو نباشد، چهره گشاده باشد در رابطه با همین حادثه، و سخنش هم سخنی خوب باشد، گفتارش شیرین باشد، نه ترس. ایمان چطور؟ همان بینشی را که نسبت به نظام جهان دارد و به آفریننده جهان دارد. هر چه سطحه ایمانش بالاتر، این نکته را بهش توجه دارد، یک نظام، نظامی اتم اجمل. من آگاهی ندارم، من محکوم این نظامم، لذا نمیتوانم مسائلی را که در رابطه با این نظام آفرینش است درک کنم. انسان مؤمن، اون کسی که ایمان به معنای واقعی دارد، هر چه سطح ایمانش، بینشش بالا باشد، در رابطه با این حوادثی را که تحت اختیار کسی از انسانها نیست از نظر ارادی که بخوای نسبت به او بدی، در رابطه با اینها او چون یک بینشی صحیح و اجمالی، نه تفصیلی، اجمالی دارد که آفریننده جهان نظام خاصی را حاکم بر این جهان کرده است و همه اش دارای مصلحت است، دقیقا حساب شده است، طوفانش حساب دارد، این در رابطه با ایمان است. لذا نه روحش ملول می شود نه چهرهش گرفته می شود و نه از طرفی سخنش تغییر کند و لحنی بد به خود بگیرد. نه خیر، اینی که دارد اون که ایمانش کامل تر است، حسن خلقش بیشتر، دقت کنید در روایات ایمان را جلو انداخته، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسن هم خلقا، اول ایمان. در بین مؤمنین اونی که سطحه ایمانش بالاتر، دقت کنید، خلقش بهتر، نه هر که خلقش بهتر ایمانش بالاتر. اشتباهش این دقیقه است عرض کنم، اشتباه نشه. اون که ایمانش بالاتر است خلقش نیکوتر، این یه نظر خاصی روش هست، یعنی حسن خلقی که در رابطه با بینشت باشد، به بستگیت به الله باشد، اون حسن خلق، نه حسن خلقی که بستگی با شهوت و غضب داره ها، نرمش میکنی بعد بخواد کلا سر مردم بذاری بعد. یعنی رو تذکر بدم، خب این یک جهت در رابطه با مسائل طبیعی، و اما نسبت به مسائلی که بستگی دارد به اراده انسانی، مسئله پیش میاد، انسان برخورد دارد، مواجهه دارد، در اونجا یه وقت هست به این که طرف مقابل در یه سطحی نیست، از نظر چی؟ از نظر عقلی، یعنی رشد عقلی نداره اصلا، برخورد کردی یه عمل فرض کن خلافی دیدی، امثال اینها. اینجا که هم مسئله ایمانی مطرح است و هم مسئله عقلی، و اما از نظر ایمانی فرض کنید بچه است، این هنوز به اون مرحله نرسیده که کشش داشته باشد نسبت به این حرکتی که انجام داده، حالا یه ملالت روحی بیه پیدا بشود، بعدم یک ترش رویی و سپس هم کلام سوء و امثال اینها. نه، اگر انسان از نظر ایمانی در یه سطح بالایی باشد، نباید آزرد خاطر بشه از این. از نظر دستور مکتب در رابطه با این سنخ افراد، دستوراتی که هست گذشته با این است که شخص مؤمن دارای عقل است و اون روایتی را که رابطه بین عقل و حسن خلق رو مطرح میکرد، که هرچه سطح عقل بالاتر حسن خلق چی؟ بالاتر. اینجا بحث این است به این که طرف خودش باید عاقل باشد، صرفا که برخورد می کند با یک مطلبی که ناملائم است، گرچه طبق موازین صحیح عاقلانه درست نیست، ولی طرف رو در نظر بگیره. فرض کنید یه بچه خردسال 3-4 ساله لب یه چیزی رو شکست، اینجا یک ملالت روحی واسش پیدا بشه، یک ترش رویی بعدم کلام کذایی از دهنش صادر بشه. چرا؟ معلوم میشه به این که این بله از نظر عقلی در یه سطح پایی نیست. من این قضیه رو نقل کنم. در یه جایی یکی از بزرگان بود، رضوان الله تعالی علیه، بچه خردسالی بود، نمیدونم چه حرکتی کرد، در ارتباط با من بود. من به حسب ظاهر یک تشری بهش دادم، به این بچه خود من، خیلی سال بعد. قیافم رو همچین گرفتم و بله. بعد که تمام شد، مرد بزرگ روشو کرد به من، همین جمله رو فرمود، سری تکون داد به من، گفت بله درست میگویید، درست میگویید. تقصیر این بچه این است که به مقدار یک انسان 40 ساله عقل ندارد. به شخص بسیار آموزند تنبه، تذکر، چه توقعی؟ این حالت و این قیافه گرفتن و این طور توپ و تشر زدن به بچه صحیح نیست. بله، بنابراین رابطه بین عقل و حسن خلق، رابطه بین ایمان و حسن خلق در اینجا مطرح است. و اما در اونجایی را که انسانی باشد نه در یه حدی از شعور هست ولی کاری خلاف کرده، اینجاست که خب ما موازین اسلامی داریم که ما بحثا کردیم راجع به این جهت، اشاراتی هم داشتیم در بحثا گذشته. فرض کنید در بعد دینیش خلاف کرد، انسان دستورات دارد از نظر دینی، وقتی که دستورات مکتب باید عمل کنه، ناراحتی از این که چرا منکر حاصل شد، این خوب است، خوبه. طرف را از نظر دینی و ایمانی متنبه کند، متذکر کند، اینی که در سوء خلق هم تذکر داده، راه و روشی را که انبیا داشتن در همین ارتباط. پیغمبران وقتی که آمدن با همین انسانهای ساخته نشده، با همین انسانها سرکار داشتن، که به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمود که می‌شود گفت حیوانهای دوپا با اینا سرکار داشتن. اینا رو می‌خواستن از حیوانیت بیرون بکشند و به مقام انسانیت هدایتشون کنند. اگر بنا بود که ملالت روحی براشون بیاره، بعد هم چهره ها عبوس بشه و سپس کلام ها خشن، خب اینا چه کار را فرسن میکنن؟ انسان مؤمن و متدین او میداند که اگر بخواهد از نظر ترویج دین و آگاهی دادن دیگران را نسبت به مسائل معنوی، انسان مؤمن می‌داند که راهش سوء خلق نیست، بلکه چی؟ حسن خلق است.
هر چه سطحه ایمانیش بالا بره چیه؟
حسن خلقش بیشتر، چون دلسوزیش برای دین بیشتر است.
لذا نگاه کنید، پیغمبر اسلام از نظر ایمانی در یک رده ای از کمال ایمانی است که مافوق ندارد، و لذا که از نظر حسن خلق چه در انسانها نظیر ندارد.
انک لعلا خلق عظیم، که تمام خوها که یکیش حسن خلق به معنای اخص است، اون دیگه نتونستم تمام کنم بحث رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام واهله، واخذل الكفر واهله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته، ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.